المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني بنور الفحر. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. تا اول بحث خیار عیب مطلب رو گفتیم، بله؟ بحث ما رسید به خیار بعدی، خیار عیب. خیار عیب جزء بفهم.
سوالات جلسه بعد داشتم. اگه این قسمت ادله که برای تعارف میاد رو، چون یه مقدار سوال پیش اومده بود، بعد صوتی کلاس هم گویا کلاس ضبط نشد و ما نتونستیم جوابمون رو پیدا کنیم. اگه خیلی اجمالی یه بار دیگه اگه امکان داشته باشه، مورد ادله بعدی رو فقط جمع‌بندی شد بفرمایید.
علف به یه
صفحه 56
ها، بحث استصحاب رو ضبط نشده و جزء قبل نه؟
بله،
ضبط نشده. خب بله، ادعی آمده بودن برای تراخی به استصحاب تمسک کرده بودن که استصحاب هم در سه قبل توضیح داده شده بود. گفتن که خب در اول وقت شما قطع دارید که حق خیار دارید، شک دارید که حق خیارتون ادامه داره یا نداره، استصحاب میکنید وجود خیار رو و بقای خیار رو تا اون مدت زمانی که مد نظرتونه، تا همیشه، چون بالاخره در لحظه اول خیار متیقنه، در لحظه دوم شک میکنید، استصحاب میکنید. اشکالی که در این استصحاب وجود داره دو تا اشکال کلیه، مربوط به اینجا هم نیست. نظام مشهوری استصحاب رو جاری میدونن، فقط در یه فضای خاصی استصحاب رو جاری نمیدونن، یه تعداد افراد خاصی. دو تا شبهه وجود داره، یه شبهه، دو تا شبهه کلی وجود داره، مربوط به مقام هم هیچ کدوم نیست. شبهه اولیه که در موارد آیا استصحاب که ابقاء ماکانه از ادله استصحاب برداشت میشه که مختص به موارد شک در مقتضیه یا شامل موارد شک در مختص موارد شک در رافع یا شامل موارد شک در مقتضی میشود. چون تا اونجوری که جلسه قبل توضیحش به تفصیل گذشت، موارد اموری که شما میخواید استصحاب بکنید که غالبا اینها یا خود حکم شرعی اند یا موضوع حکم شرعی اند، دیگه یکی از دو تا رو ما استصحاب میکنیم، یا ما زید قبلا عادل بوده الان شک میکنیم عادل هست یا عادل نیست، استصحاب میکنیم عدالتش رو برای که عدالت زید موضوع جواز اقتداست. ما اینجا استصحاب نمیکنیم دیروز قد داشتم که زید جواز اقتدا داشته، امروز شک میکنم جواز اقتدا رو استصحاب کنم، نه، موضوعش رو استصحاب میکنیم مستقیما. دیروز این آقای زید عادل بوده، الان شک میکنیم که هنوز عادل هست یا نیست، استصحاب میکنیم عدالتش رو برای این که موضوع جواز اقتدا به عادل رو تصدیق کنیم. بعضی وقتا هم نه، خود حکم شرعی رو مستقیما، این آب دیروز پاک بوده هنوز دارم استصحاب میکنم پاکیشو، این شی در دیروز نجس بوده استصحاب میکنم نجاستش رو، نماز بر من واجب بوده استصحاب میکنم همون وجوب نماز رو. این هم یه فرضه که در این موارد شما استصحاب میکنید خود حکم شرعی رو. حالا در هر صورت چه مواردی که میخوایم استصحاب کنیم حکم شرعی رو، چه میخوایم استصحاب کنیم موضوع حکم شرعی رو، این حکم یا موضوع در هر صورت بر دو قسمت، یه سری مواردی هستند که خود اون شی به خودی خود اقتضای استدامه تا ابد رو دارد، یعنی به خودی خود اگر مانعی نیاد و رافعی نیاد که او رو برداره، حکم تا اون زمانی که ما میخواییم استصحابش کنیم یا اون موضوع تا زمانی که میخواییم استصحاب بکنیم صلاحیت ادامه رو دارد. کسی که الان اگر مثلا شما آمدید گفتید که مثلا عدالت ملکه است، یعنی کسی که به حالت نفسانی رسیدی که اون رو باز میدارد از ارتکاب معاصی، کسی که اون ملکه رو پیدا کرده به خودی خود تا یک فسقی رو انجام نده که ملکش از بین نره، دائما این ملکه عدالت میتواند چیکار کند؟ ادامه پیدا کند. پس اگر شما شک دارید که امروز زید عادل هست یا عادل نیست، میشه این سیستم رو خاموش کنید؟ این سیستم گرمایی رو زحمت میسام. اگر شک میکنیم که هنوز هم زید عادل هست یا نیست، شک در عدالت زید داریم، از بابه که نمیدونیم رافع یا مانع اومده است تا جلوی این چیزو بگیره، جلوی عدالتش رو بگیره و مانع از عدالتش بشه یا نه، ولی به خودی خود عدالت صلاحیت استفاده رو داره. آبی که کر هست، اگر یه چیزی نیاد یه مقداری از این آب کر رو برداره، به خودی خود این آب کر صلاحیت داره که برای همیشه این کریت ادامه پیدا بکنه. و اگر یه مبلغی ازش کم نشه، متشکرم، اگر مبلغی از این کم نشه به خودی خودی صلاحیت استدامه رو دارد، مگر اینکه یه کسی بیاد یه مقداری از این آب رو به وسیله یه ظرفی برداره. این میشه نسبت به کلیت. یا موارد دیگه هم همینجوره، عموم مواردی که ما میخوایم استصحاب جاری بکنیم، شخصی که وضو داره اگر یکی از موانع نیاد و وضوش رو باطل نکنه، این وضو میتواند دائما استدامه داشته باشه. پس بنابراین اگر کسی صبح وضو گرفته، ظهر میخواد نماز بخونه، شک میکنه که آیا هنوز هم طهارت دارد یا ندارد، وقتی شک در بطلان وضوش داره استصحاب میکنه، میگه اصلا وضو داشتم، شک در بطلانش دارم، استصحاب میکنم، میگم هنوز وضو باطل نشده. اینا همش موارد شک در رافعه، و تمام مواردی که روایات استصحابم آمده همش بدون استثنا در موارد شک در رافعه. شخص وضوی داشته، شک میکنه که وضوش باطل شده نشده، حضرت میگن نه نخوابیدی، چرت نزدی، وضو بگو هنوز ادامه داره. یا لباس شک داره نجس شده، حضرت میگن بگو ادامه داره. از تمام موارد، مواردیه که شک شما در مقتضی نیست، مقتضی استدامه در خود اون چیزی که میخوایم استصحابش کنیم وجود داره. شک داریم در این که رافع آمده است یا نیامده است، استصحاب میگه که رافعی نیامده است. این میشود موارد شک در مانع، که تمام ادوات استصحاب شامل این فرض میشود. ولی بعضی وقتا شک ما از این قبیل نیست، شک ما در مواردیه که شما از ابتدا نمیدونید اون حکم شرعی یا اون موضوع حکم شرعی به خودی خود به ذاته بدون اینکه مانعی بیاد او رو از بین برداره، خودش صلاحیت استدامه رو دارد یا صلاحیت استدامه رو ندارد. در حکم شرعی در محدوده جعل شک دارید، نمیدونید جعل اوسع شده یا جعل ازیق شده. در موارد اصلا خدمت شما موضوعات خارجی هم، خود موضوع از اون موضوعاتی که به مرور زمان از بین میره، صلاحیت استدامه دائمی رو نداره. وقتی شما شک میکنید مثلا یه زید 10 سال پیش 90 سالش بوده، وقتی شک میکنید بعد از 10 سال که هنوز زید زنده است یا زنده نیست، شک شما شک در رافع یا شک شما شک در مقتضی، ممکن شما شک شما در خود شک مقتضی باشه. شک ندارید که از عالم خارج یه چیزی اومده تصادفی کرده مرده، مثلا منشأ شک شما از اینها نیست، تصادفی شده، کسی آمده کشتش، نه، تو خودی خود عمرش تمام شده دیگه، انسان دیگه به طور متعارف هولوش 100 سال زندگی میکنه. ما الان شاید تو دنیا آدم 150 ساله نداشته باشیم. لذا وقتی شما شک میکنید، شک میکنید که آیا این اقتضای زندگی تا این زمان رو داشته یا اقتضای زندگی تا این زمان رو نداشته. حالا شما نگه تو 100 سال مقتضی قدر متعقنه، 120 ساله شده، 125 ساله، شما 5 سال پیش آدم 120 ساله دیدید، بعد 10 سال شک میکنید که این هنوز زنده است یا زنده نیست، این شک در اصل مقتضیه. به اون مثال آتشی که براتون زدم، یه چوبی که به طور متعارف دو ساعت تا 2 ساعت و 10 دقیقه طول میکشه این چوب بسوزه، یعنی بخاری که مقدار شما توش نفت ریختید، این نفت مثلا تا 2 ساعت میتونی بخاری روشن نگه داره، اگر بعد از 2 ساعت و 20 دقیقه شما شک کردید هنوز ارزم این بخاری روشنه یا نیست، شکتون در مورد این نیستش که یکی آمده مثلا این رو بادی زده، مثلا این رو خاموشش کرده، یا کسی آمده شیر نفتش رو بسته. میگید نه، این ممکنه نفت با قطره کوچکتر بچه که تا 2 ساعت و نیم هم طول بکشه، ممکنه نه قطره بزرگتر بچه که تو 2 ساعت تمام بشه. نگاه شک میکنم اصلا اون مقدار نفت صلاحیتی داشته که تا الان آتش روشن باشه یا نباشه. این میشود در مورد موضوعات خارجیه. تو دامنه احکام شرعی هم مثال روز رو زدم که در مواردی که شما شک میکنید که آیا هنوز روز تا مثلا دم مغرب ادامه دارد، غروب تمام شده، رسیدید به مغرب، نمیدونید هنوز روز هست یا روز نیست، شک دارید، اینجا شک در اصل مقتضی دارید، نه شک در رافع. در موارد جعل شرعی هم خیلی وقتا اینجوریه، یه موقعی قطع دارید که حکم طهارت هست، شک دارید مانع آمده از طهارت رو برداری یا نه، یه موقعی از همین ابتدا شک دارید که اصلا جعل شارع مزیق بوده برای فور شما جعل کردید یا نه جعل شارع موسع بوده مولا تراخی رو جعل کرده است. این میشه شک در اصل مقتضی. و همونجور که عرض شد، مرحوم شیخ انصاری، شیخ اعظم و جناب آقای نائینی، این دو بزرگوار و بعضی از منطبعشون قائل به اینن که در موارد استصحاب، چون تمام روایات ما شک در رافع بوده و اصلا موارد شک در مقتضی، شک در مقتضی ها مواردش محدود بوده. و حالا جالبش اینه که حالا تو مسئله بعدی یکم امروز بیشتر توضیح میدم که اصلا تمام مواردی هم که تو روایات آمده همش هم شبه موضوعیه بوده، اصلا هیچ موردی نبوده که شبهات هم غالبا شبهات حکمیه باشه. حالا در هر صورت اینا
اینا میگن که شامل شک در مقتضی ها نمی شود، در صورتی که مشهور میگن نه مورد مخصص نیست، روایات اطلاق داره، ولی که حالا تو 4-5 موردی که تو روایات تطبیق شده همش خارجن. مخصوصا نکته مهم میشه که تطبیق از ناحیه امام نبوده، نگوین این خیلی تفاوت میکنه. یه موقع امام علیه السلام یه کبرا رو بیان میکنن، بعد در مقام تطبیق همش میگن روی حسه خاص تطبیق میکنن. اینجا شما میتونه بگی آقای تطبیقای امام ما اسلام للقرینیه است، صلاحیت داره که قرینه بشه که من مراد امام به قرینه تطبیقا خواستن بفهمونن که کبرا مو فقط توی محدوده خاص مد نظرم بوده، چون خودش صلاحیت قرینیت رو داره. ولی یه موقعی هم نه از ناحیه امام علیه السلام تطبیق نشده، تو سوال راوی حسای خاصی سوال شده، چون مورد ابتلاشون بوده اومدن فقط همین حس رو سوال کردن، یه قسم خاصی رو سوال کردن. این دیگه از اون مواردیه که وجهی نداره که شما بگید که چون در سوال راوی این حس سوال شده امام هم کلامش ناظر به این حس است. نه، اطلاق کلام امام سر جای خودش هست. و این نکته که الان عرض کردم نکته مهمیه ها، تفاوت میکنه بین اینکه سوال و نکته در سوال راوی باشه یا نکته در سوال امام علیه السلام باشه. عموما اون مواردی که خصوصیت در سوال راوی هست ممکنه بگیم امام وقتی ذیلش اطلاقی رو به کار میبرن امام مطلق گفتن و هیچ ربطی هم نداره که سوال راوی خاصه، ولی خود امام تو چند مورد خاص تطبیق کنن ممکنه شما شبهه کنید بگید آقا اگر عمومیتی داشت چرا امام همه رو توی مواد خاص آمدن تطبیق کردن. این اشکال اول که در واقع در مورد این بود که چون مورد ما شک در مقتضیه، اگر بگیم استصحاب شامل موارد شک در مقتضی نمیشود، استصحاب در اینجا حجت نیست. مورد دومی که اشکال میکنن شبهه‌ای که آقای خویی بیان کردن. آقای خویی یک شبهه کلیه داره در تمام موارد شبهه حکمیه که میگه در تمام موارد شبهه حکمیه ما نمیتوانیم استصحاب چیز جاری کنیم، در تمام موارد شبهه حکمیه ما نمیتونیم استصحاب رو جاری کنیم. حرف ایشون چیه؟ ادعای ایشون اینه که آقا شما چه کار میکنید در موارد شبهه حکمیه؟ شما در موارد شبهه حکمیه همیشه میگید آقا من قصد دارم به وجود یک حکم شرعی، میدونم در لحظه قبل یک حکم شرعی تطبیق شده یعنی مجعول وجود داشته، نه کلی طهارت، طهارت این آب یعنی حکمی که الان فعلی شده در عالم خارج روی موضوع تطبیق شده، وجوب حج من، وجوب نمازی که بر عهده من آمده، میدونم دیروز نماز بر من واجب بوده، شک میکنم امروز هنوز هم نماز بر من واجب هست یا نیست، استصحاب میکنم بقای این وجوب نماز رو، یعنی استصحاب میکنم حکم مجعول رو. میگه شما استصحاب میکنید بقای حکم مجعول رو در شبهات حکمیه به طور متعارف. میگیم بله. میگه این تعارض داره با یه استصحاب دیگه. میگیم چی استصحابی؟ میگه تعارض داره با استصحاب عدم جعل زائد. شما وقتی یقین دارید که تا دیروز نماز براتون واجب بوده، شک میکنید که امروز نماز براتون واجب هست یا نیست، شک میکنید که این آب تا زمانی که ملاقات نکرده بود با، عرض کنم خدمت شما، این آب تا عرض کنم لباس شما پاک بوده تا زمانی که ملاقات کرده با اسیر عنبی مغری، نمیدونید آب انگور جوشیده، اون مثال های هفته قبل میزنیم که دوباره تو ذهنتون بیاد، آب انگور جوشیده شک داریم که پاک هست یا نجس، درسته؟ پس در واقع شک میکنیم که لباس ما که با این آب انگور ملاقات کرده است پاک هست یا نجس است. شما میگی من استصحاب میکنم طهارت لباس رو، تا لحظه قبل از ملاقات لباسم پاک بوده، بعد از ملاقات با اسیر عنبی مغلی من شک میکنم که آیا هنوز لباسم پاک است یا نجسه، استصحاب میکنم طهارت لباس رو. آقای خویی میگه از همون اول شاید در مولا در مقام جعل طهارت رو، مگر جعل مولا برای طهارت از اول محدود نبود به عدم اصابه با خون؟ میگیم چرا. میگه اگر جعل در مولا برای طهارت محدود نبود به عدم اصابه با دم؟ میگیم چرا. میگه مگه محدود نبود با عدم اصابه با عرض کنم خمر؟ میگیم چرا. میگه خب از همون اول هم شاید عرض کنم همون جعل مولا محدود بوده از با عدم اصابه به اسیر عنبی مغلی، جعل شامل فرض اصابه با اسیر عنبی مغلی نمی شده است، نه به معنای تقلید ها که بگید قید ثابت میشه، نه، یعنی به این معنا که جعل زائد اثبات نمی شود به قدر متیقنش عرض میکنیم. استصحاب عرض میگوید مولا جعلش از این مقدار بیشتر نرفته است، تا این مقدار جعل داشته شک میکنیم جعل جعلش فراتر رفت یا نرفته از عدم وجود جعل است. هر وقت شک میکنید در جعل زائد، از عدم وجود جعل زائد است، چون مسبوق به عدم بوده. قبل از اینکه مولا جعلی بکند که جعل زائد نبوده. وقتی جعل کرده شک میکنید که توی محدوده زائد هم، یعنی در فرضی که لباس با اسیر نبی مقلی ملاقات بکنه، توی این فرض هم مولا جعل دارد یا ندارد؟ استصحاب میگوید بگو جعل نداشته باشد. قطع از مولا تو لحظه اول جعل کرده، شک میکنید که این جعل مولا در مورد خیار شامل فرض زمان ثانی و ثالث رابع هم میشود یا نمیشود؟ شما میخواستی استصحاب کنی بقای خیاری که داشتی. خب آقای خوبی میگه از این طرف چرا نمیای بگی من استصحاب میکنم جعل مولا برای خیار عیب در لحظه اول بوده، شک میکنم شامل لحظات و آنات بعد هم میشده یا نشده؟ اصل میگه شامل آنات بعد نمیشده. پس بنابراین تعارض میکند استصحاب بقای مجعول یعنی حکم فعلی با استصحاب عدم جعل زائد. این تقریر آقای خویه که مشهور رو نمیپذیرن دیگه، عرض کردیم مفصل بحثش، جای بیانش فعلا اینجا نیست، ولی مشهور نه اون شبهه مرحوم شیخ و مرحوم نعیمی رو میپذیرن در اختصاص استصحاب به موارد شک در رافع و مانع، میگن نه شامل موارد شک در مقتضی هم میشه، نه شبهه آقای خویی رو میپذیرن، میگن در شبهات حکمی هم استصحاب جاریه. البته ایشون عرض کنم خدمت شما از چون تمسک کردن به ارکان، ایشون گفتن وستدل الله بالخیار علی خلاف الاصل فیرتس و فیه علی المتیقن، خب این دیگه ایشون استدلالشون جوری کردن، گفتن به متیقن عرض میکنیم و همونجور که عرض کردیم ایشون باز به المناسب یه تقریر دیگه ای داشتن و کلن توی کتاب تا جایی که من یادمه عموماً آقای ایروانی نسبت به این شبهه آقای خویی اظهار نظر هم نمی کنن، یعنی مشخص نمی کنن که این شبهه رو میپذیرن یا این شبهه رو نمیپذیرن. حالا جایی مورد خاصی برسیم ببینیم نظرشون چی.
بفهم حالا نظر آقای خودو فهمیدی، اگه مثلا بخوام بگیم که استصحاب جاری میشه، ما معارضش رو قبول نمی‌کنیم، یه معارضه ای نداره؟
نه میگم معارض نداره، نه 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 اصلا استصحاب عدم جهل زائد رو جاری نمیدونن اینجا.
آها، جاری
نمیدونن. بله بله. خب این بحث تمام. بحث بعدی ما بحث خیار عیب. در مباحث خیار عیب دو سه تا نکته داریم، حالا به ترتیب بگی میرسیم. اولین بحثیه که در خیار عیب یه سری مسلمات رو داریم، این که بالاخره در مواردی که ما عیبی وجود دارد بعد از مدتی که ما فهمیدیم عیب برای ما معلوم شد خیار عیب داریم، این جزء مسلماته، هم فقهن مسلمه هم به لحاظ همین ارتکاز عقلایی و بنای عقلا شاید جزء خیارات عقلایی مسلم و واضح خیار عیب بوده است، که میگن آقا بالاخره وقتی شما جنس رو میخرید بنابر سالم بودنه، مگر اینکه بنابر سالم بودن نباشه طرف مقابل آقا من عیبش نمیدونم یا تبری بجوید، میگه آقا چی عیبی داره، میگه آقا من کار به عیبش ندارم، من همینجوری به شما میفروشم. شما یه موقعی میرید مثلا هندوانه بخرید، میگه که این هندوانه به شرط چاقوی، میگه بله آقا ببر، یا مثلا عسل، میگه آقا عسلش خوبه، میگه بله شما ببر، تا یک سال اگه یک ذره عسلا درد توش پیدا کردی یا عسلش نخواستی نپسندیدی بیا پس بده پول همشو بگیر. خب این به شرط عدم عیب، اگه شرط بده میخواد پنجره ببندید من نیست به این شرط میاد میخره، ولی یه موقعی هم نه همچی شرطی رو نداره بنده خدا، میگه که شما میگه بارها شده، میگه آقا مثلا هندوانه‌اش خوبه، میگه آقا من تو هندوانه که نیستم نمیدونم، میگه به شرط، میگه نه همجوری در بسته است، به شرط نیست. اگه هندوانه رو بخرید و ببرید و بد در بیاد خیار ندارید، ولی وقتی میگه هندوانه ها خوبه شما میبرید، این هندوانه خوب خیار هم براش دارید. خب این یک نکته. پس نکته اول در این مورد اینه که شما اگر شک کردید، اولین نکته که در اصل نکته اصلی اینه که پس در موارد خیار شما اصل خیار مسلمه، هیچ بحثی هم درش نیست، ولی نکته اساسی که خیلی مهمه و اختلافی هم هست و اثباتش خیلی مشکله اینه که آیا شما حق رد که قدر مسلمه، آیا حق عرش هم دارید یا ندارید؟ این خیلی نکته مهمیه و خیلی زو اثرها، خیلی زو اثره، این جزو شاید جزو پر اثرترین فرهای فقهی باشه. شما یک منزلی رو 20 سال پیش خریدید، به مثلا عرض کنم خدمت شما یه ماشینی رو شما 3 سال پیش از ما خریدید به عرض کنم خدمت شما مثلا 10 میلیون تومان، حالا قیمت این ماشین شده 20 میلیون تومان بعد از 3 سال. شما ماشین یه مشکلی پیش میاد براش صدای میکنه، بعد 2 سال میرید نگاه میکنید، میگه آقا این قبلا دیفرانسیل ماشین باز شده، دیفرانسیل دست دوم روش افتاده، الان 3 میلیون تومان باید بدی که یک دیفرانسیل نو براش بندازین. خب این ماشین اون زمانی که به شما من فروختم معیوب بوده، اختلاف قیمت او زمان ماشین سالب و معیوب چقدر بوده؟ 2,000,000 تومان اختلاف قیمت داشته. الان چه مقدار اختلاف قیمت داره؟ 4,000,000 تومان اختلاف قیمت داره. خب من میام پیش شما میگم که آقا این ماشین در واقع 1/5 اختلاف قیمت داشته، همون زمان هم نو معیوبش 1/5 اختلاف قیمت داشته. من به شما میگم نه آقا جان من، عیبشو پی بردی، نمیخوای بیا ماشینو پس بده 10,000,000 تومان تو بگیر برو، نمیخوای ماشینو بردار برو. پس بنابراین این خیاره عیب خیلی زو اثره، چون در عموما عیب بعد از مدتی فهمیده میشه و وقتی فهمیده میشه که دیگه اون جنس قیمتش خیلی ترقی کرده که رد اون جنس برای آقای خریدار صرف نمی کند. منزلم همین جوریه و بقیه موارد. شما خونه خریدید بعد معلوم میشه که بعد یه مشکلی داشته، خونه زده زلزله نبوده، یه مشکل دیگه‌ای داشته، حالا آقای فروشنده میگه من عرش نمیپردازم. عرش یعنی اختلاف قیمت صحیح و معیب. چجوری عرش رو حساب میکنن؟ اگر قرار باشه عرش رو حساب کنن، میان قیمت صحیح رو و قیمت معیب رو تو بازار میسنجن و اختلاف نسبت اینها رو حساب میکنن. اختلافش 1/3، 1/2، 1/5، 1/10 اختلافش حساب میکنن. میگه الان سالمش چقدره؟ میگه سالمش 1,000,000 تومان. میگه با عیب چقدره؟ میگه 800,000 تومان. پس اختلاف سالب و معیبش میشه 1/5. بعد میره 1/5 از اون ثمن المسمى رو میگیره. این معنی نمیده که اگه من یه جنسی رو به نصف قیمت به شما فروختم بعد شما رفتید دیدی عیب داره به نصف قیمت بیای همه پول از من بگیری، نه، نصف اون مبلغی رو که پرداختی، یعنی نسبت صحیح و سالم رو به قیمت میسنجن، نسبت سنجی میکنن، بعد این نسبت رو نسبت به اون پولی که پرداختن این مقدار رو پس میگیرن. این میشود عرش. خب حالا نکته سر اینه که در مواردی که میخوایم عرش، در موارد خیار عیب، اگر عیب بعد از اینکه شما مال رو تصرف، مال رو گرفتید درش یک تصرفی بکنید که دیگه مانع از رد بشه، مثل اینکه شما اصلا تصادف کنید با این ماشین، این ماشین رو درش عیب ایجاد کنید که دیگه عرفاً نمیشه این ماشین رو رد کرد، به ماشین صدمه زدید شما، یا گندم رو خریدید رفتید آرد کردید بعد دیدید ای آردش سیاه، فهمیدید گندماش خوب نبوده، دیگه آرد که گندم نیست، نمیشه آردار به عنوان گندم رد کرد. یعنی اگر احداث حدثی بکنه یا ازش استفادهی بکنه، مثلا شما رفتید به عنوان انار درجه یک سالم خریدید بردید منزل، بعد خب حالا موقع مهمونی بوده دید نصف انارا خراب بوده، خب شما اینجا دیگه از اینا استفاده کردید، ولی چون انارا معیوب بوده یا یه مشکلی داشته یا به عنوان انار قرمز خرید بعد انارا سفید در اومد، میتونید رجوع بکنید اختلاف قیمتشو بگیرید. این که اگر عیبی ایجاد بشه میشه عرش گرفت هیچ بحثی نیست، یعنی رد اگر ممکن نشه نوبت به عرش میرسد. دعوا سریه که ابتداءن که هنوز توش حدثی ایجاد نشده که مانع از رد باشد، آیا همونجا هم خیار بینه، یعنی مخیر فرد بین این که رد کنه یا عرش بگیره، یا اونجا مخیر نیست؟ این دعواست. به تعبیر فقهیش آیا این که بعد از اینکه عیب حادث شد شما میتونید عرش بگیرید از باب اینه که ابتداءن بعد از مرحله رد نوبت به عرش میرسه، یا نه از این باب نیست، از بابی که از اول مخیر بین دو عدل بودید، یک عدلش ممتنع شد بعد شما نوبت به عدل دیگر، به تعبیر دیگه عدل دیگر معین شد؟ نه کنید، در هر واجب تأخیری خصوصیت وجود داره. الان خصال کفاره به کسی آمده است، خب وقتی که بنده رو آزاد نمیتونه بکنه چون خارجم بنده نیست و روزه هم نمیتونه بگیره چون قدرت بر روزه نداره، الان اطعام 60 مسکین براش معین میشه یا نمیشه؟ میشه، ولی از باب واجب تعیین نیست ها. معین شدن اطعام 60 مسکین از این باب نیستش که از ابتدا اطعام 60 مسکین براش واجب تعیینیه، بلکه به تعبیر فقهیش میگن معین شدن اطعام 60 مسکین است از باب امتناع بقیه عدلهای واجب تخییری. این اصطلاح روشن شد؟ این گفتن تعیین یک طرف است به خاطر امتناع عدل دیگرش از این بابه. حالا سوال سریه که از ابتدا فرد مخیر بین رد و عرش، بعد که دیگه رد ممکن نمیشه روایات آمده گفته که باید عرش بده، یا نه از اول فقط رد ممکن بوده، رد که ممتنع شد نوبت به عرش میرسه؟ این بحث از کجا پیش میاد؟ از اینجا که ما هر چی روایت داریم عرش رو فقط در فرض مطرح میکنن که دیگه رد ممکن نباشد. گیر ما اینجاست. به لحاظ فقهیان، به لحاظ ارتکاز عقلایی که رجوع میکنیم، ارتکاز عقلا میگن آقا مال رو رد کن، چه دلیلی که بتونه عرش بگیری. به لحاظ فقهیان روایت عرش داریم، ولی روایت عرشمون همش فقط در فرضیه که گفتن فروضی رو مطرح میکنن که رد ممتنعه. حالا هر دو فرضش ممکنه، این که رد ممتنع شده نوبت به عرش رسیده، یا از باب یکی که از ابتدا مخیر بین رد و عرش بوده چون یک عدل واجب تأخیری ممتنع شده نوبت به عرش رسیده و منحصر در عرش شده، یا نه از بابی که تا وقتی که ممکن بوده فقط رده، رد که ممکن نیست منتقل می شود به عرش و عرش اختصاص به یه حالت دوم داره. اصل این رو میرسونه، مگه ما بتونیم دلیلی بتونیم اثبات کنیم؟ هم اجماع فقها وجود داره تقریبا، اگه اجماع نباشه شهرت وجود داره، که بالاخره شهرت وجود داره که در موارد عرض کنم خدمت شما بفرمایید، در مواردی که من امکان ندارد رد، حتما باید عرش رو بدیم، ولی شهرت و فتوا وجود داره که از ابتدا هم تأخیره، یعنی نظر فقها اینه، ولی روایتی برش بار نشده، دلیل تمام دلالت تا دلالت و سندی برای مطلب نداریم. یه روایت فقط در فقه رضوی هست، حالا عبارت رو بخونم اونجا که برسیم توضیح میدیم. پس بنابراین بحث سری شد که ما ابتداءن دلیلی وجود نداره که هنوز رد ممتنع نشده در فرض امکان رد بتونیم بریم عرش بگیریم، حق عرش داشته باشه، نه حق رد داره، صرف میکنه برات ردش کن، صرف نمیکنه برو عرش بگیر، عرش میکنه هیچ دیگه نگرش دار. خیار العیب کل من انتقل الیه بالبیع او الشراء ما فیه عیب کان له رد، هر کس که به وسیله بیع یا شراء مالی بهش منتقل می شود حق دارد که اون رو رد کنه در فرض که اون مال معیوب باشه. و المشهور جواز المطالبه بالعرش ایضا، مشهور میگن عرش هم میتواند مطالبه کند در این فرض، الا ما احداث حدث فی، مگر این که یک حدثی رو درش ایجاد بکنه که رد دیگه ممتنع بشه، فیتعین العرش، دیگه نوبت به عرش برسه. خب مستطاعتش چیه؟ و یسقطان مع العلم بالعیب او البراعت من العیوب، که عرض کردم یه موقع میگه آقا این هندوانه چجوریه، میگه من که توی هندوانه نیستم آقا، همین که هست دیگه، خوب و بد چه من نمیدونم. یا این که نه، یه موقع شما از اول میدونی که این مال همچی عیبی رو داره، عالم به عیب هستی، مثلا این مالی رو نگاه میکنی میگه آقا این ماشین بیمش تمام شده، یا میگه آقا این ماشین هم اول که شما ماشین میخری یه دوری باهاش میزنی میفهمی که بله مثلا این ماشین یه مشکلی داره، دیفرانسیلش مشکل داره، میگه خب وقتی علم عیب داری، وقتی رفتی خرج کردی اون جا هم مال این ماشین رو بردی، وقتی خریدی بردی مثلا تعمیر کردی گفتی ماشین این مقدار خرج داره، چون شما عالمه به عیب بودی حق نداری دیگه معامله رو به هم بزنیم. ولا فوریت فی اعمال الخیار المذکور، اعمال چنین خیاری اصلا فوری هم نیست، فوریتی در اعمال چنین خیاری نیست. و الخیار و فرده یعم جمیع المعاملات، در فرض رد خیار شامل همه معاملات می شود و امکان العرش خاصن بالبیع، که حالا آخر جلسه توضیحش میاد، فقط عرش مختص به بیعه و الا اصل خیار ردش در تمام معاملات، میخواد جاله باشه میخواد اجاره باشه، مختص به بیع نیست. خب اما جواز رد المعین فقط دلت علیه عدت و روایات، چند روایت وجود داره، موارد متعددی وجود داره که دلالت میکند بر جواز رد معیب، فقط مشکلشی که هیچ کدوم از روایات مقام اطلاق نداره، همش در مورد خاصه، یعنی یه فرض خاص رو، یه شیء خاص رو میگه. حالا دو تا راه وجود داره، یا شما از مجموع این روایات که نگاه میکنید این مطلب رو برداشت میکنید که این موارد که روایت در موردش اومده فقط از باب مثاله، لذا تطبیق یه کبرای کلیه، میدونید از روایات قاعده رو استفاده کنید. اگه گفتید نه با این دو سه تا مورد ممکنه مثلا خصوص روغن زیتون و مثلا لباس و گوسفند مثلا این خصوصیت رو داشته باشه، معلوم نیست در همه اشیاء باشه، تو دو تا سه تا مورد آوردن. اگرم نتونید از روایات همچین نکته‌ای رو بفهمید، الغای خصوصیت کنید و اطلاق بفهمید، خب دیگه مشکل میشه و از روایات نمیشه بعد اطلاق خیار عیب رو استفاده کرد. ولکنها این روایات مختص به موردش هستند. من قبیل صحیحه میسر ان ابی عبدالله علیه السلام میگه رجلون اشترا زق زیتن فوجد فیه دردی، یا یه بند خدایی میاد یه ظرف روغن زیتون میخره، بعد نگاه میکنه توش دردی وجود داره. دردی همون چیزی که حالا ما که تو اصطلاح جای ما که از تو مشهد ما بهش میگیم درده میگیم، اون چیزایی که تای مثلا سرکه تهنشین میشه، یا سر تای آبلیمو آبغوره، یا تای روغن، مثلا روغن زیتون حالا تصفیه شده دیگه دردی پیدا نمیکنه، ولی بعضی اصلا که تقلب بشه بعضی مدت یه چیزی تش میبنده میشه درده. حالا آبغوره هم یه موقع شما آبغوره نگاه میکنید میگیرید خیلی صافه، یه موقع نگاه میکنید تش یه مقداری درده داره که اینا خیلی خوب نیست. در اکثر چیزای درده هم هست، تو سرکه اینا هم پیدا میشه. خب میگه یه بنده خدای میره یه ظرف روغن زیتون میخره، زیت روغن زیتونه، بعد توش میبینه تای این درده داره، یعنی خالص نیست، صافی نیست، سالم نیست، همش هر یعنی عیبه، یه خودش عیب حساب میشه. حضرت فرمودن فقال ان کان یعلم ان ذلک یکون فی زیت، اگه از اول میدونست که این دردی در زیت بوده لم یرده، این رو رد نمیتونه بکنه. ولی و ان لم یکن یعلم ان ذلک یکون فی زیت، اگه از اول عالم نبود که این روغن زیتون این خصوصیت رو داره، رده علی صاحبه، این رو رد میکنه به صاحبش. بعضی چیزا مشخصه دیگه، مثلا شما اول فصلی که شما میوه ها رو میخرید انتظار نباید داشته باشید که میوه مرغوب باشه. کسی که اول فصل هندوانه میره هندوانه میخره، نگاه میکنه هندوانه رنگ و روش خوبه، ولی معلوم هندوانه هنوز شیرین نشده، آفتاب نخورده، هندوانه بیمزه است. لذا اگر رفت و دید هندوانه بیمزه است، خب این علم داره که هندوانه بیمزه بوده، حق رد کردن نداره. ولی یه موقعی که نه علم نداره، در فرض عدم علم میتونه رد کنه. خب آیه ایروانی میگن خب روایات رو که ما ازش القای خصوصیت نکردیم، پس حکم به طور کلی چجوری میخوایم اثبات کنیم؟ ایشون میفرماین که ما بر اساس اون ارتکاز قاعده کلی که گفتیم در اینجا میتونیم به شرط ضمنی تمسک بکنیم و بگیم در ارتکاز و اغلا شرط ضمنی وجود داره که هر وقت مالی رو میخرن اصل اینه که این مال سالم باشه و اگر مال عیبی رو داشته باشه حق داشته باشن مال رو پس بدن. و این شرط ضمنی رو اگر ما قبول بکنیم، نه تنها شامل بیع میشود، بلکه شامل همه معاملات در همه فروزش میشود. لذا این میشود یک شرط ضمنی عام که میتواند این خیار رو در تمام معاملات ثابت بکند. الا ان الحکم یمکن اثباته على طبق القاعده بلا حاجه الى روایه، احتیاجی به روایت خاصی هم داریم. و ذالک به تمسک به فکرت شرط ضمنی، میتونیم به نظریه شرط ضمنی تمسک بکنیم. و ان کل من یقدم علی معاملتن، هر کسی که اقدام بر انجام یک معامله میکند، یشترط ضمنا السلامه و الخيار لنفسه علی تقدیر عدمها، شرط میکند که این مال سالم باشد، و اگر سالم نباشد من بتوانم این مال رو پس بدهم. از اینه که تو معامله مال معیوب انسان نخره، و لازم نیست حتما طرف مقابل هم عالمه به این عیب باشه ها. او هم عالمه به عیب نیست، او هم داخل هندوانه است، ببینید هندوانه چه مشکلی داره، او هم داخل انار نیست. شما میده انار رو باز می‌کنی، ببینید همه انارا کرم خورده است، میدی بهش پس میدی، او به خریدار قبلی پس میده یا نمیتونه پس بده، نگه می‌داره، مهم نیست. باید این بستگی الغای خصوصیت بستگی به عرف داره، عرف باید قد حاصل کنه که این نکته خاص این مورد خاص خصوصیت نداره. الغای خصوصیت مربوط به عرفه. حالا عرف هم فرق میکنه، یه جایی ممکنه در الغای خصوصیت عرفی شما شک کنید، یه موقع ممکنه شک نکنید. یه بار شاید براتون بله؟ نه باید قطع حاصل بشه. شاید این قبلا یه بار توضیحشو دادم برای شما، مثلا ما در گفتم قضیه حجیت خبر واحد در موضوعات رو قبلا بحث کردیم اینو یا نه؟ نکنید خبر واحد هر چی روایت ما داریم در مورد حجیت خبر واحد، حجیت خبر واحد فقط در احکامه، ما دلیلی برای حجیت خبر واحد در موضوعات نداریم. حالا اگر حالا یه موقع طهارت این کتابی که نخوندید که بحث فقهشو خوندید، حالا بالاخره اگه برسید اونجا تو بحثش، اونجا احتمالا ایشون توضیح بدن که میرسیم به این بحث که اصلا راه‌های اثبات طهارت و نجاست چیه. تو راه‌های اثبات طهارت و نجاست بحث میکنن، خب بیانه هست چی هست چی هست. یه سوال اونجا هست که اصلا طهارت و نجاست با خبر واحد ثابت میشود یا با خبر واحد ثابت نمیشود، حتما احتیاج به بیانه داره، درسته؟ اونجا اختلاف وجود داره بین فقها، بحث رو اونجا مطرح میکنن از بابی که اولین جایی که بحث رو مطرح میکنن، ولی یه قاعده کلی است. این میشه تحت کبرای کلیه حجیت خبر واحد در موضوعات. خبر واحد در احکام حجته. آیا خبر واحد در موضوعات حجته یا در موضوعات حتما احتیاج به بیانه داریم؟ قدر متیقن بیانه یعنی اخبار دو تا عدل کافیه، ولی آیا اگر یک عادل آمد به شما خبر داد که این لباس شما نجس شده و شما از خبرش اطمینان نوعی حاصل نکردی که به اطمینان عمل بکنی، حالا باید چه کار بکنی؟ از اطمینان شخصی حاصل نکردی، ببخشید اطمینان شخصی حاصل نکردی که اطمینان حجت باشه، ولی نوعا از خبرها وثوق به صدور حاصل میشه به اینکه همچین مطلبی هست. آیا شما در اینجا میتونی عمل کنی یا نمیتونی عمل کنی؟ اونجا نزدیک شاید 15 16 تا روایت، شاید 20 تا روایت داشته باشیم که اینا هر کدوم تو مورد خاص خبر واحد رو توش حجت شده. تو بعضیاش مناقشه میکنن، بعضیاش هم نمیشه توش مناقشه کرد، واقعا از باب حجت خبر ممکنه باشه. 3 تا 4 تاش اینجوری میمونه از باب حجت خبره. اونجا اختلاف میشه. کای از مجموعه اینها برای انسان قطع حاصل میشه که یه کبرای وجود داره که حجت خبر در موضوعات حجته، یا نه ممکنه کسی بگه آقا خبر واحد تو همین 4 5 موردی که روایت آمده حجته. اونجا هم هست بحث بسیار مهمی هم هست. اونایی که از اونجا الغای خصوصیت نمی کنن که مشهور فقها اینجوری هست، میگن خبر واحد در موضوعات حجت نیست، کار رو راحت کردن. لذا شما الان اگه نگاه بکنین تو خیلی از رساله ها تو راه های اثبات نجاست نوشتن بیانه، هر که نوشته بیانه این خبر واحد حجت نیست. پس بنابراین اگر رفیق شما آمد گفت که اینجا نجس شده، شما میتونید، حالا او که کسی که مال در دستشه مثل صابخونه بگه بحث دیگه است. ذلیت، اخبار ذلیت خودش یه قاعده دیگه است. نه کسی که ذلیت نیست آمد میگه لباس شما نجس شده، من دیدم که مثلا این بچه من نم زد روی لباس شما، مثلا نم زده لباس شما نجس شده، شما میگید نه من یقین ندارم، دست میکشید میگید الان چادرتون خشکه، میگید خبر واحدم که حجت نیست، پس لازم نیست من برم آب بکشم، با این لباس میتونم نماز بخونم، به جمع که سرایت کرده نجس نمیشه. پس بنابراین اگه آمدید نه الغای خصوصیت کردید، خب بعد آثار حجت خبر واحد رو مترتب کنید. این بحثیه دیگه، هر جای فرق میکنه. بعد به عرف که میدی احساس میکنید که نه این مجموعه موارد که شما نگاه میکنید از مجموعهش استفاده میشه که نه این موارد خصوصیت نداره، دارن قاعده کلی میگن. البته یک بحث رو براتون توضیح دادم جلسات قبل، گفتم یه مواردی بحث مناسبات حکم موضوع، گفتم دیگه نگفتم تو مناسبات حکم موضوع اصلا به ظاهر برمیگرده. نه این موارد مناسبات حکم موضوع نیست، واقعا سوال شده از ذوق زیت دیگه. شما میگه سوال میکنه از مثلا مواردی مانند این، نهایتش مثلا میشود مواردی مثل مایعات. از ذوق زیت مثلا شما میتونید الغای خصوصیت بکنید، بگید رفتید ماشین خریدید که مثلا دیفرانسیلش مشکل داشته، عرفاً از این ببخشید، یعنی عرف استظهار نمیکنه از روایت که بگه مناسبات و حکم موضوع داره، میگه از همه این موارد داره سوال میکنه، از مطلق عیب در مبی سوال میکنه، میگه نه سوال از این مورده، ولی آیا ببینیم این خصوصیت دارد یا خصوصیت ندارد، میتونیم به موارد دیگه سرایتش بدیم. خب این بحث هم تمام. بحث بعدی که باقی میموند این که هم شامل بایه بشه هم شامل مشتری بشه، که عرض شد وقتی شما شرط ضمنی رو قائل شدید، خب شرط ضمنی مواد هم در بر میگیره. و اما تعمیم للبایه و المشتری فلعدم اختصاص فکرت شرط ضمنی بالمشتری. این هم تمام. بحث بعدی که بین رد و بین عش تأخیر وجود دارد یا وجود ندارد. و اما تأخیر بین رد و عش الذی صار له المشهور، ایشون همونجوری که عرض کردیم هیچ روایتی ندارد که دلالت بکنه بر او، فلا روایه تدل علیه، هیچ روایتی وجود نداره که برش دلالت بکنه. و انما الوارد ثبوت العرش عند حصول بعض التصرفات المانعات من الرد، او چیزی که وارد شده است در روایات ما چیه؟ ثبوت عرش است عند حصول بعض التصرفات المانعه من الرد، یعنی در فرضی که شما یه تصرفی در این مبیع کردی که دیگه الان نمیشه او رو رد کرد، مانع از رد شده یا عینش رو تغییر دادی یا یه وصفش رو تغییر دادی که عرفاً نمیشه او رو رد کرد دیگه، هندوانه ای که شما بردید چه شکافتید رو دیگه عرفاً نمیشه رد کرد، پس بنابراین اینجا گفتن میتونه عرضش رو بگیریم. و یجوز و ایکون ذالک، ممکن است این منباب تعین رد حالت عدم تصرف باشد، از این باب باشد که وقتی شما نمیتوانید رد بکنید، عرض کنم خدمت شما، باید عرش بدید و تا زمانی که میتونید رد بکنید خود رد متعینه. یجوز و ایکون ذالک، این که گفتن بعدش برید شما وقتی نمیتونید رد کنید برید عرش بدید، از بابیه که در حالت عدم تصرف رد متعین معینه والعرش حالت تصرف، یعنی من باب تعین العرش حالت تصرف است. وقتی تصرف کردید باید عرش بدید، یعنی ترتیبیه. شما تا زمانی که آب دارید حتما باید وضو بگیرید، وقتی آب ندارید تازه حکم مبدل می شود به اینکه شما برید تیمم بکنید. حالا از ابتدا حق ندارید که برید تیمم بکنید. اینجوری نیست که از اول مخیر بین تیمم و بین وضو هستید، حالا که آب ندارید حتما باید برید تیمم کنید. نه، طولیه، تأخیری نیست، طولیه. ممکنه طولی باشد و لیس من باب تعین احد طرفه تأخیر به تعذر الاخر. از این باب نباشد که امام گفتن که برو عرش بده، از این بابه که چون دیگه ردی که احد طرفین تأخیره ممکن نیست، نوبت به عرش رسیده. نه، از بابی که اصلا منتقل شده حکم به عرش. خب در مقام یه روایت وجود داره که دلالتش تامه. حالا برای نظر ما مشهور که اصلا روایت هم نیست، چون عموما نظرشون اینه که این خود عبارات مرحوم صدوقه. در مورد فقه الرضوی که یک کتاب خیلی معروفه در بین شیعه و بسیار این کتاب اختلافیه، اختلاف اساسی کتاب فقه الرضوی اینه که سوال بر اینه که آیا این فقه الرضوی کتابیه که روایات امام علیه السلام درش نقل شده یا نه. بعضی ها مثل مرحوم حاجی نوری تو مستدرک خیلی اصرار دارن که این کتاب کتاب روایاتیه که از امام رضا علیه السلام نقل شده، ولی همونطور که مشهور نظرشون اینه و ظاهر عباراتش هم سازگاره، چون اگه یادتون باشه شاید جلسه براتون عرض کردم که ائمه علیهم السلام ما غالبا عباراتش مثل عبارات فقها نبوده، یعنی خیلی عبارات شیک و مرتب منظم و نهج البلاغه نیست روایات فقهی ما که از اول تا آخر بیان یه بحث کبروی رو مرتب و منظم نقل بکنن. نه، سوال میکردن در بین سوالا یه تیکه از حکم میگفتن، همین روایاتی که شما دیدید. در صورتی که عبارات فقها غالبا عبارات کلی مرتب و منظم شیک قاعده من تمام شقوق رو مطرح کرده، عبارات فقها غالبا اینطوریه و ائمه به این عبارات نمیگفتن و خیلی وقتا اصلا موارد تقیه که از اون مواردی بوده که ائمه علیهم السلام عبارات خیلی مرتب منظمی اگه معین میکردن که شکل عبارات فقها بوده. تفاوتش این بوده که ائمه علیهم السلام خودشونو منشأ وحی میدونستن، خودشونو مصدر تشریع میدونستن، لذا سبک بیانشون غالبا مثل همون سبک بیان حضرت رسول یا مثل سبک بیان خود قرآنه، که اینجوری نیست فصل اول در اعتقادات، فصل دوم در اخلاقیات، فصل سوم در احکام قرآن، دیگه همینجوری همه چیز با هم قاطیه توش. ائمه علیهم السلام شاید شما یه روایت فقهی پیدا نکنید که بیان واجبات نماز رو بر بشمارن. هر وقت میخوان نماز یاد بدن چهار تا واجب میگن، چهار تا مستحب میگن، چیزای مختلف میگن. حالا اون یه موقع یه سبک در آموزش احکامه که میگه ما واجبات از مستحبات جدا نکنید که برای مردم کم اهمیت نشه. یه موقع اینا اصلا ائمه تعمد داشتن که بنابراین روش معمول فقها مطلب نگن. در اصل فقها چون بناشون برای بوده که از مجموع ادله دیگر استفاده بکنن و حکم بیان کنن، مثلا به عنوان منشأ صدور نص حرف نمی زدن، فقط از باب مبین بوده، همه رو جمع می کردن به صورت یه چیز خیلی ضابطه مند و چارچوب مندی می گفتن. لذا وقتی یه عبارت خیلی همچی واضح و روشنه، این خودش یه خیلی عبارت شسته رفته ایه، این خودش از معیدیه که این سبک عبارت فقه هاست. حتی در بعض از روایات داره که مثلا امام علیه السلام یه مطلبی رو گفتن، زیلش مثلا گفتن والله العالم، بعضی آمدن اشکال کردن که این والله العالمی که امام نوشته، پس معلوم میشه این روایت شخصی اشکال میکرد، میگفت از اساتید میگفت این روایت معلوم میشه روایت تقیه‌ای بوده، چون ائمه که والله العالم نمیگن. من بهشون گفتم از قضا روایت درسته و تقیه هم هست، درسته که شما میگید تقیه است، ولی مضمونش تقیه نیست، شکلش تقیه‌ایه. یعنی امام شکل مطلب رو درست گفتن، ولی از بابی که احتمال میادن اگر این کلام مثلا با این کلام رو ببرن دست مثلا بعضی از خلفا و بعد مثلا بیان سعایت بر علیه امام کنن، بگن نگاه کن فلانی خودش مطلب رو میگه، اصلا خودش مصدر تشریع میدونه، بتونه امام بگه نه من مثل فقها نمیشم، تش نمیشم والله العالم، یعنی من عالم نیستم که واقع چیه، من دارم بر اساس این ظواهر روایاتی که از پدرم شنیدم یه مطلب رو میگم. در صورت ائمه معلوم سلام والله العالم نمیگفتن، خودشون مستقیما داشتن از لوح محفوظ مطلب رو نقل میکردن. پس بنابراین این نکته ایه که ائمه علیهم السلام در خیلی از موارد در مقام تقیه بودن و تشخیص موارد تقیه هم سر جای خودش بحث مفصلیه. یکی از مواردی که احتمال میدیم که تقیه باشه، همونطور که عبارت مرتب و منظم با عبارات فقها سازگار نیست، این نکته در خصوص کتاب فقه الرضوی هم عرض کنم خدمت شما کاربرد داره، به خاطر اینکه خیلی عباراتش عبارات‌های شسته رفته و مرتب و منظمه، سند هم که نداره، لذا میگن که این روایت منسوب کتاب منسوب به امام علیه السلام نیست، بلکه خود فتاوای مرحوم صدوقی که به این صورت نوشته شده. اجل ورد فی الفقه الرضوی فان خرج فی السلعه عیب و علم المشتری فالخيار له ان شاء رده و ان شاء اخذه او رد علیه بالقیمه ارسل عیب. عبارت شما او همه عبارت دیدید هیچ کدوم عبارت به این مرتبی منظمی همه فروض هم در نظر گرفته. این عبارت فقها است. حضرت روایت میگه یا عبارت میگه فان خرج فی السلعه عیب، سلعه یعنی اون متاع، متاعی که مورد معامله قرار گرفته، اگر در اون متاعی که مورد معامله قرار گرفته عیبی پیدا شد، و البته سلعه رو عموما به خصوص مبیع چیز میکنن، به ثمن چیزش نمیکنن، سرایتش نمیدن، یعنی اطلاقش مال خصوص مبیعه. فان خرج فی السلعه که مبیع باشد عیبی و علم المشتری، مشتری هم عالمه به اون عیب بوده، فالخیارو یعنی مشتری عالم بهش بشه، چون گفت خرج، خرج یعنی پیدا بشه، اگر در سلعه عیبی پیدا بشه و مشتری بهش عالم بشه، فالخیارو الیه اختیار دارد، ان شاء رده اگر خواست اصلا مال رو رد میکند، و ان شاء اخذه اگرم دلش خواست مال رو اخذ میکند، او رد علیه بالقیمه عرش العیب. ظاهرا یه همزه اضافیه، یعنی و رد علیه بالقیمه عرش العیب است، اگرم دلش خواست مال رو نگه میدارد و رد میکند بر اون آقای بایه به قیمت عرش عیب را، یعنی اون مقدار عرش عیب را میتونه از بایه، وقتی رد بر بایه میکنه یعنی بر علیه بایه تقاضای رد میکنه و از مال میگیره، این رد علیه یعنی بهش رجوع میکنه، رجوع میکنه به بایه قیمت عرش عیب را. ظاهرا این الف او زیاده است دیگه، ایشون هم گفتن تو پاورقی و ظاهر زیاده تل الف بی او. خب تسعید روایت خیلی مسلمه که در فرض اول دلش خواست رد میکنه، دلش خواست نگرش میداره. بعید ان الکتاب المذکور ساقتون عن الاعتبار، این کتاب رو ما قبول نداریم، لعدم ثبوت نسبته الی الامام رضا علیه السلام، ثابت نیست که این کلمات کلمات امام علیه السلام باشه. و این اثر را علی ذالک بعض الاصحاب که صاحب الحدائق، مرحوم شیخ یوسف بحرانی صاحب حدائق از اخباریان بزرگ، ایشون خیلی تأکید داره، خود مرحوم نوری هم از کنون بحث مفصل کرده، ایشون هم ظاهرا غالب اینه که این کتاب از امام علیه السلامه، ولی برای اونها که ثابت نشده نمیتونن بهش تمسک کنن. زنگ کلاس ما زده شد یا ما باید ادامه بدیم؟ صلی الله علی سیدنا محمد. اگه میشه مداری تو تربیه تو مزدور پنجره به دوازده تبدیلش کنید. کدام مورد وجود وفا نداره؟ خب اگر با برادرم ازدواج کنیم برای روسری زیبا میخرم که وجود وفا نداره،
نداره
وعده است دیگه.
مثل اون مثالی که خودتون
سر کلاس دادید
در باره
عموتون و پسرشون، مثل اون نه عرفن روی نه، این شرط نیست، کتابم رو به تو میفروشم به شرط که وکیل تو باشم در فروش خانه ات در پیمان سیاسی ایران با افغانستان در باره صدور گاز به پیمان سیاسی پیمان اقتصادیه، حالا عیب نداره ولی خب پیمان اقتصادیه دیگه، یعنی دو طرفه دیگه میخواد بگید دیگه. موبایلم رو به تو خواهم فروخت به شرط آنکه یک نهار مرا دعوت کن. اختلاف
من
گزینه الف و دال
بود،
این دال ظاهرش ایه که یعنی خودش یه عقده، یه قاعده، این خودش دایره‌ای که دارم یه عقد داره می‌بندم.
ما به خاطر درست خواهم فروخت گفتیم که داره بعده میده صرفا.
نه نکنی صرفا، باید نگاه بکنی که طرفین یه چیز اگر تونش گفتم التزام در ضمن التزام، این ظاهرش الان به این که به عرف نگاه میکنی میگه یعنی که در مقابله که تو این نهار مرا این شرط یعنی در مقابل شما مرا یک نهار دعوت کن منم موبایلمو به تو میفروشم.
یعنی خودش ظاهرش یکم پیچوندید مسئله رو، ولی ظاهرش اینه که خودش طرف معامله قرار گرفته. متوجه میشی؟ دو طرفه. نه 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 عقد معلق نیست. این دو طرف خودش یه معامله جدیده. یه معامله جدیده. شما میگی در مقابل نهار دعوت کردن یه عقد بیع انجام میدیم. خود عقد بیع رو طرف معامله قرار داده بود. ببخشید بچه ها خوبه. سلام علیکم، بفرمایید. چطورید؟ حال شما خوبه؟ خداحافظ شما بشه. جانم جان. سلام خانجا، حال شما خوبه؟ خداحافظ. در پناه سلام جانم جان. من چرا وسط کلاسم؟ 12 کلاسم تمام میشه میام. آره. نه نه، اصلا یعنی بین دو کلاس 5 دقیقه فرصت دارم، بگید. نه نه نه، سر کلاس نشستم ولی بین دو کلاسه، بفهم. خب.